ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران هفتم مهر ماه، شمایی که همراهید با ما در این شب پاییزی، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همراه شما هستیم تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبر بخش نخست مجله شبانگاهی ماست. همکارم نوشین سید حسینی در استودیوست.
سپاسگزارم. عزت سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی آن کشور را منشأ تروریسم در جهان خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی روز شنبه عربستان را متهم کرد که با ترویج و تأمین مالی اندیشه‌های افراطی منشأ تروریسم در جهان و به ویژه خاورمیانه است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را به فعالیت‌های تروریستی و برهم زدن ثبات منطقه متهم کرده بود. وزیر خارجه عربستان برقراری صلح در خاورمیانه را مشروط به مقابله با ایران دانسته است. دادستان تهران اعلام کرد مدیرعامل مؤسسه سکه سامن و همسرش از ایران خارج شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی روز شنبه ضمن اعلام این خبر افزود که متهم یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده است. به گفته دادستان تهران همه حساب‌ها و اموال فرهاد زاهدی فر توقیف شده است. منو بر گزارش خبرگزاری ایسنا در پرونده مؤسسه سکه سامن که به معامله اینترنتی سکه می‌پرداخته 3000 سرمایه‌گذار وجود دارد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم از وجود 600 شاکی در این پرونده خبر داده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به فرار این متهم به کشور ترکیه درباره بازگرداندن او به ایران ابراز امیدواری کرده است. مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید به دلیل کافی نبودن تأمین مالی احیای دریاچه ارومیه که قرار بود در سال 1402 به پایان برسد 2 سال عقب افتاده است. خلیل سائی روز شنبه گفت از زمان آغاز خشک شدن دریاچه ارومیه سالانه 40 سانتی متر از سطح آب این دریاچه کم می‌شده است. به گفته این مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه، تلاش برای متوقف کردن روند کاهش سطح آب این دریاچه در حال حاضر موجب تثبیت سطح آب آن شده است. پیشتر عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته بود که مشکل اصلی این دریاچه همسو نبودن زیر مجموعه دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها با تصمیمات دولت است. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از امکان پذیر شدن مسافرت دریایی از بوشهر به دوحه پایتخت قطر تا پایان سال جاری خبر داد. سیاوش ارجمندزاده روز شنبه گفت با بهسازی اسکله و بازسازی ترمینال مسافری در بوشهر علاوه بر حمل و نقل مسافر، امکان توسعه روابط تجاری میان بوشهر و قطر هم فراهم خواهد شد. این مقام اداره دریانوردی گفته است که صادرات ایران به قطر از طریق بنادر استان بوشهر در 6 ماهه نخست امسال رشد داشته است. سیاوش ارجمندزاده تسهیلات اخیر را از پیامدهای بازدید هیئت قطری از بندر بوشهر برشمرده است. در فروردین سال جاری در پی بازدید هیئت قطری از بنادر جنوبی ایران، دوحه نسبت به توسعه روابط با تهران ابراز تمایل کرده بود. وزیر خارجه روسیه روز جمعه با تاکید بر اینکه ایران و اسرائیل باید با یکدیگر گفتگو کنند، گفت کشورش حاضر است میزبان چنین مذاکره‌ای باشد و از این هم خوشحال می‌شود. به گزارش رویترز، سرگی لاوروف با اشاره به اینکه کشورش سال‌هاست در ترویج یک نظام امنیتی در خلیج فارس کوشیده، بر لزوم گفتگو میان ایران و اسرائیل تاکید کرد. وزیر خارجه روسیه گفت ما موافق برقراری چنین همکاری بین تهران و تل آویو هستیم. مقام‌های ایران و اسرائیل هنوز واکنشی به این سخنان نشان ندادند. و وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.5 در مقیاس ریشتر و به دنبال آن سونامی در یکی از جزایر اندونزی روز جمعه دست کم 384 کشته و خرابی‌های سنگینی بر جای گذاشت. شماری از ساکنان این منطقه نیز ناپدید شدند. پیش از وقوع سونامی گزارش شده بود که 48 نفر بر اثر زمین‌لرزه جان خود را از دست دادند.
خیلی متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا و اخبار رو میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، و در بخش خبرخان خبرها رو با جزئیات و هر ساعت دنبال کنید. رئیس جمهور ایران همچنان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت نمی کند.
آقای روحانی اگر واقعا نقدی داره به این موضوع که مثلا به عنوان دومین فرد اجرایی کشور نباید در یک مجمعی قرار بگیره که اینها انتصابی هستن و معمولا هم نزدیکان رهبر به حساب میان، خب میتونه این رو به صورت صریح مطرح بکنه.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قوم، صوفیان و اعتقادات آنها را خطر دانست.
روحانی میگن ما متخصص این همین سالها در حوزه های علمیه تحصیل کرده ایم و ما این که میتوانیم راه سعادت مردم رو نشون بدیم.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک نشست خبری اعلام کرد در صورتی که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بخواهند با هم مذاکره کنند و روسیه رو محل مناسبی برای این موضوع بدونند، دولت روسیه خوشحال خواهد شد. از کیان معنوی بشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز جمعه در پی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نشست خبری در نیویورک شرکت کرد، در پاسخ به پرسشی در خصوص چالش‌ها در منطقه خلیج فارس بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه تأکید کرد. لاوروف گفت کشورش مدت هاست در جهت جلب همکاری کشورهای منطقه برای ایجاد امنیت و ثبات کوشیده است و در این مورد از اهمیت برقراری گفتگو میان ایران و اسرائیل سخن گفت. وزیر خارجه روسیه گفت ما موافق برقرار شدن چنین همکاری بین تهران و تل‌آویو هستیم و حتی اگر هم همکاری نشد خیلی خوب است که برای یک شروع با هم حرف بزنند. لاوروف در پاسخ به یکی از پرسش‌ها که آیا روسیه حاضر است در این مورد میانجیگری کند گفت در صورتی که این احتمال وجود داشته باشد و دو کشور برای مذاکره روسیه را مناسب بدانند مسکو خوشحال هم خواهد شد. مقام‌های ایران و اسرائیل هنوز واکنشی به این سخنان نشان ندادند. زمزمه‌های دشمنی میان حکومت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از سال 1357 و پس از آنکه حکومت جدید ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخت به تدریج اوج گرفت تا آنجا که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از آن پس از یکدیگر به عنوان دو دشمن یاد می‌کنند. با این همه در سالهای اخیر چند بار گزارش‌هایی درباره دیدارهای محرمانه یا اتفاقی بین مقام‌های سطح پایین دو کشور منتشر شده، اما دو طرف همواره چنین گزارش‌هایی را رد کردند. از جمله حدود 4 ماه پیش روزنامه اینترنتی ایلاف نزدیک به عربستان سعودی از دیدار مخفیانه مقام‌های دو کشور در اردن خبر داد. جمهوری اسلامی ایران به شدت با راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین نیز مخالفت کرده و چندین بار تایید کرده است که سلاح و پول در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار می‌دهد. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل علاوه بر موضوع فلسطینیان در سال‌های اخیر با حضور ایران در سوریه شدت یافته است. تا آنجا که اسرائیل بارها از هدف قرار دادن مواضع ایران و نیروهای مورد حمایت آن در سوریه خبر داده است. کیان منوی، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه بدیم با یک گفتگو. در 24مین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه برای چندمین بار رئیس مجمع و سران قوه حضور نداشتند. حسن روحانی رئیس جمهور در حدود 1.5 سال گذشته در هیچ کدوم از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر نشده و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم تنها در 2 جلسه حضور داشته. وحید پورستاد از رادیو فردا در همین زمینه با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده و درباره غیبت حسن روحانی در جلسات مجمع پرسیده.
اینکه آقای روحانی شرکت نمی‌کنه فکر می‌کنم بیشتر به خاطر این هستش که او چون مسئولیت‌های اجرایی به عهده‌اش هستش تلاش می‌کنه که کمتر در مجمع تشخیص حضور پیدا بکنه تا اون موضوعاتی که ربط پیدا می‌کنه به مسائل اجرایی آقای روحانی مجبور نشه که توجیهات خودش رو اونجا اعلام بکنه. در عین حال ممکن هستش که عدم حضور آقای روحانی یک ارتباطی هم داشته باشه با موضوع انتقاداتی که گاهن در مجمع نسبت به عملکرد اجرایی دولت مطرح میشه.
آقای توفیقی، در ماه‌های گذشته برخی از مشاوران آقای روحانی جسته گریخته اشاره میکردن که دلیل این که آقای روحانی حضور پیدا نمیکنه چون عالی ترین مقام کشور بعد از رهبر جمهوری اسلامی، بنابراین او در جلساتی حضور پیدا نمیکنه که ریاست اون جلسه رو بر عهده نداشته باشه. چقدر میتونه این حرف درست باشه؟
خب ببینید، آقای روحانی که خودش رو حقوقدان به حساب میاره، بر اساس قانون اساسی، حالا ما چه مجمع تشخیص رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، جزء سازوکارهای نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین اعضای اون نمیتونن به این شکل اعتراض خودشون رو مثلا با عدم حضور اعلام بکنن. آقای روحانی اگر واقعا نقدی داره به این موضوع که مثلا به عنوان دومین فرد اجرایی کشور نباید در یک مجمعی قرار بگیره که اینها انتصابی هستن و معمولا هم نزدیکان رهبر به حساب میان، خب میتونه این رو به صورت سریع مطرح بکنه. خب شرکت نکردن، من فکر نمی کنم که بجز این شایعات و بجز این عدم صراحت و عدم شفافیت چیز دیگه از اون
بیرون. آقای توفیقی، پس چرا در این جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا به امروز 24 جلسه در دور جدید برگزار شده، آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم شرکت نمی کنه؟ جز دو مورد در هیچ جلسه ایشون هم شرکت نداشتن.
ببینید، من تصور میکنم در مورد آقای لاریجانی ها، چون آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هم کاملا به صورت نامنظم در دوره هفتم که دوره فعلی مجمع تشخیص هستش حضور پیدا میکنه، اینها به طور مشخص در رابطه با احمدی نژاد مشکل دارن و معتقد هستن که حضور احمدی نژاد یک مانعی برای حضور اونها و احمدی نژاد رو در شأن مجمع نمیدونن، که البته به نظر من این بحث یک مقداری خدشه وارد میکنه بر ولایی بودن اونها، چون اساساً کسانی که اعضای حقیقی مجمع به حساب میان منصوبان رهبر هستند و اگر این آقایون ولایت فقیه رو قبول دارند، طبیعتاً باید تصمیمات ولی فقیه رو هم به قول معروف آنچنان که خودشون میگن با جان و دل بپذیرن. اما این نشان میده که برای این افراد هم گاهی اوقات مسائل شخصی میتونه برتر از اون فلسفه مجمع تشخیص مصلحت نظام و جنبه ولایت پذیری داشته
در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاستش با آقای هاشمی شاهرودی است، در جلسات مختلفی هم خود ریاست جلسه آقای هاشمی شاهرودی حضور پیدا نمی‌کنه، گویا به خاطر بیماری که دارن. آیا این موجب نمیشه که خود مجمع تشخیص عملکردش با حاشیه بیشتری همراه بشه؟ و چرا اصلا رهبر جمهوری اصرار داره افرادی که توانایی این کارو ندارن ریاست این جلسه رو بر عهده داشته باشن؟
ببینید، به نظر من برمیگرده به اون کارکرد مجمع. ببینید، مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسا یک زائده است، یعنی در جمهوری اسلامی یک مقطعی بنبست ایجاد شد بین مجلس و شورای نگهبان. آقای خمینی این مجمع رو ایجاد کرد، در بازنگری 68 کردنش جزء قانون اساسی و در بازنگری رأی آورد، اما همچنان اون نقش زائد بودنش باقی است. یعنی اساسا مجمع تشخیص مصلحت برای این است که یا کلاه شرعی پیدا بکنه، یعنی شرع رو دور بزنه، یا اینکه سر قانون کلاه بذاره و قانون اساسی رو دور بزنه، چون بهانه‌های شورای نگهبان جز این دو مورد نیست، یا قانون اساسی یا شرع، که میگه اینها مصوباتی مثلا با اینها تناقض دارن. بنابراین این مجمع یک زائده به حساب میاد در جمهوری اسلامی. به همین دلیل هم هست که وقتی نگاه میکنیم مثلا رئیس جمهور یا مثلا رئیس مجلس یا رئیس قوه قضاییه، اون نگاه جدی که باید نسبت به این مجمع داشته باشن ندارن. البته آقای خامنه ای این گونه فکر نمیکنه. چرا؟ چون اکثر منصوبان رو از نزدیکان خودش انتخاب کرده، به خاطر اون نقش احتمالی که در مقطع مثلا استعفا از یا فوت رهبر مجمع میتونه به عهده داشته باشه.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه بود. وحید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد غیبت حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام. در ایران بین مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی کشمکش و اختلاف نظر درباره تصویب و اجرای کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در پولشویی همچنان ادامه دارد. جزئیات را از بنیامین صدر بشنویم.
جنجال‌ها درباره پذیرش کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در بین مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ادامه دارد و برخی مسئولان یکدیگر را متهم به غفلت یا حتی خیانت می‌کنند. در تازه ترین خبر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی روز شنبه گفت که تردید جمهوری اسلامی در الحاق به FATF، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار حاکمیت سه عامل تأثیرگذار منفی بر بازار ایران در ماه‌های گذشته بوده است. برخی مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی پذیرش همه کنوانسیون های FATF را سدی بر سر راه کمک به برخی سازمان ها و گروه ها همچون حزب الله لبنان می دانند که می تواند مصداق تأمین مالی تروریسم تلقی شود. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی ایران می گوید مبهم ماندن موضوع FATF و تسهیل نشدن امور بانکی جمهوری اسلامی را حتی پس از توافق هسته‌ای و پذیرش برجام با مشکلات بزرگی مواجه کرد. در همین حال احمد علم‌الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه نام‌آشنای مشهد روز جمعه با اشاره به موضوع تصویب FATF گفت که نمایندگان مجلس بدانند چه چیزی را تصویب می‌کنند و به چه چیزی تن می‌دهند. به گفته امام جمعه مشهد FATF می‌تواند راه را برای دشمنان جمهوری اسلامی باز کند و جلوی آزادی طرف ایرانی را بگیرد. احمد علم‌الهدا روز جمعه تصویب FATF را خیانت به خون کشته شدگان حمله مسلحانه مرگبار اخیر در اهواز تلقی کرد. گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 میلادی شکل گرفت و کارکرد آن تلاش برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در جهان است. جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت تا کشورها در مراوده‌های مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان موضوع در شورای عالی امنیت ملی ایران مطرح و تصمیم گرفته شد که از سال 1389 برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گیرد. این اقدام‌ها به تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجامید. پس از آن شورای حکام در گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF متقاعد شد تا نام ایران را از فهرست سیاه خود تا آبان ماه به طور موقت خارج کند. هرچند در صورت اجرا نشدن کامل کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی احتمال بازگشت نام ایران به فهرست سیاه وجود دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
بله، و همچنان منتظر شنیدن نظرات شما در مورد این موضوع هستیم از طریق تلگرام یا از طریق تلفن.
یک خبری در مورد روسیه که سامانه S-300 فرستاده در رادیو فردا شنیدم، مغلطه نشدن این خبر. سامانه S-300 فرستاده میشن در زیر دست سربازای روسی در اونجا و در اختیار کشور سوریه قرار نمیگیره و نخواهد گرفت. اینا رو فرستادن برای امنیت بیشتر، اگر در واقع یک گوشزدی بکنن که با هواپیمای ما کار نداشته باشه. ولی این هیچ کاری نداره به اسرائیل زمانی که حمله میکنه به مراکز امنیتی یا نظامی ایران در سوریه. اسرائیل به کار خودش ادامه خواهد داد و سامانهای 300 تا مادامی که به هواپیماهای روسی صدمه نخورده قابل استفاده نخواهم بود.
خواستم به این آقای وزیر بهداشت بگم من خودم شخصا بیشتر از این ادبیات و سواد از ایشون توقع نداشت و ندارم، و اگر غیر از این سخن میگو واقعا شگفت زده میشدم، چون 40 ساله که از این اراجیف به جای ابراز دلسوزی و نگرانی برای ملت و ستمدیدگان شوه کمدی تلویزیونی و مطالبی بی اساس و پیش پا افتاده میشنویم میبینیم. ای کاش روزی فرا برسه که متصدیان امورمون افرادی باسواد، جدی و خادم واقعی مردم باشند و از مردم فقط در ایام نیاز مثل روزهای راهپیمایی و دیگر موارد این چنینی استفاده نکنند. فقط ما از نقش نردبان بالا رونده این مسئولین خارج بشیم و تو جایگاه خودمون و دارای کرامت بشیم. امیدوارم.
وزیر بهداشت نظام خامنه‌ای گفتن که برای بعضی از بیماری‌ها آیا مردم اجازه میدن که میلیون‌ها دلار خرج بکنیم برای اینکه یک نفر یا چند نفر چند سال بیشتر زنده بمونه، و ایشون نمیدونن که چیکار بکنن، واکسن تهیه بکنن یا داروها رو تهیه بکنن، چجوری تصمیم بگیرن. همکار عزیز، آقای دکتر که اسمتون نمیدونم، شما وظیفه حرفه‌ای دارید، یک انسان هستید، من به عنوان یک پزشک بهتون توصیه می‌کنم یا بهتون پیشنهاد می‌کنم که از کار خودتون استعفا بدید، چون نمی‌دونید چیکار بکنید. بهترین دلیل شماست برای استعفاتون. یک پزشک وقتی این صحبت رو بکنه، من به عنوان پزشک از خودم خجالت میکشم و به عنوان یک هموطن و نفس انسانی، یکی برای همه، همه برای یکی.
من میخواستم به تمام سیاست مداران، اقتصاددان و نمیدونم حقوقدان خارج از کشور عرض کنم، آیا به جای این که به فکر براندازی حکومت جمهوری اسلامی باشید، آیا اگر راهکار برای اقتصاد ایران، برای سیاست ایران، برای بهداشت ایران، برای صلح و صفا صحبت بکنید، آیا بهتر نبود تا 40 سال نشستید اونجا همش از براندازی صحبت میکنید و جهان و خاورمیانه را به تشنج کشاندید؟ اگر حرفای شما خارج از کشور بلندگوهای شما برخواست نشه، هیچ گونه دشمنی و جنگ ستیزی پیش نمی آید. 40 سال اگر راهکار می دادید، اگر راهکار آموزشی می دادید، اگر راهکار اقتصادی می دادید، چقدر حالا خاورمیانه یا ایران یا تمام دنیا آزاد بود و هیچ گونه جنگی هم در نمی گرفت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم از طریق تلگرام. اگر دریافت کنیم حتما پخش خواهیم کرد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قوم، صوفیان و اعتقادات اونها رو خطر خونده و خواستار مقابله با تبلیغات اونها در کشور شده. وبسایت خبری شفقنا که خودش رو پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه معرفی میکنه، از قول مکارم شیرازی نوشته صوفیان هم از بعد سیاسی و هم از بعد دینی و اعتقادی یک خطر محسوب میشن و باید با تبلیغ این فرقه ها در کشور مقابله بشه. آیت الله مکارم شیرازی پیروان تصوف در ایران رو متهم کرده که اخیراً تا حدودی در سیاست هم وارد شدند. در این مورد بشنویم از حسن فرشتیان، دینپژوه مقیم فرانسه.
چون روحانیت خود رو تنها مفسر اسلام میدونه، رقیبانی که به گونه دیگر بخواهند پرچم اسلام شناسی و اسلام داری و اسلام مداری رو بلند کنند، اونها رو رقیبان خیش احساس میکنه. یکی از دعواهای قدیم بین فقها و اهل تصوف و اهل عرفان سر همین بوده. یعنی روحانیون میگن ما متخصص این امریم، سالها در حوزه های علمیه تحصیل کرده ایم و ما این که میتوانیم راه سعادت مردم رو نشون بدیم. لذا شما میبینید با اهل تصوف باشند، دراویش باشند و عرفان‌های جدید باشند، عرفان حلقه و غیره، با همه اینها این مشکل هست. یعنی مشکل اساسی از اینجا ناشی میشه که اینها خود رو تنها مبلغان و مروجان و اسلام شناسان واقعی میدونند و حاضر نیستند بقیه در این هم با اونها شریک و سهیم بشن.
شما اشاره کردید که به هر حال یک دعوای تاریخی وجود داره در این زمینه. به هر حال تصوف یا درویشی یه جور طریقت و روش زاهدانه هست و معمولا هم گفته میشه که با سلوک معنوی همراه هست. آیا واقعا این دراویش یا اهل تصوف تبلیغات خاص یا مشخصی داشتند یا دارند که احساس تهدید به وجود بیاد؟
از جهت تبلیغات خیر، اتفاقا دراویش یا اهل تصوف یا همه اونها که به گونه‌ای به عرفان وصل میشن به نوعی بی آزار میشن. یعنی عرفان و خودسازی و ریاضت و زهد انسان رو بی آزارتر میکنه از اون که کسی که فقه مدار و شریعت مداره. در شریعت شما یک امر و نهی هایی دارید و این امر و نهی ها به صورت شدید و غلیظ انسان ها رو دستبندی میکنه بین خوب و بد و مجازات هایی رو برای اینها تعیین میکنه، در حالی که در بین دراویش یا اهل عرفان، اهل دل، هر چقدر شما به سوی دل و عرفان بیشتر پیش میرید، اون جنبه زهد غلبه پیدا میکنه و از این جهت خطری نداره. اما خطری که اشاره میشه به اون، این خطر هم میتوان گفت به صورتی جدی مخصوصا بعد از انقلاب احساس میشه، اینه که اینها میتوانند به صورت یک گروه در بیان، برای دو گروه در حقیقت خطرناک میشن. هر کسی که قدرت و توان بسیج مردم رو داشته باشه، هم برای روحانیت و هم برای حاکمیت به صورت تهدید بالقوه هست. چون در ایران که احزاب نیستند یا تقریبا غیر فعال هستند احزاب، اینها می توانند بسیج کنند. در همین حوادث چند ماه اخیر دیدیم که دراویش توانستند دی رو بسیج کنند. خطری هم که برای روحانیت داره فقط همینه، روحانیت رو از سخنگویی اصلی اسلام خارج میکنه و ایده دیگری که دوست دارند به جهت شخصی بپردازند و دوست دارند از جهت معنوی به گونه دیگری ارضا بشن، نیازی نمیبینند که خانه روحانیت برن، درهای دیگری به روی اونها باز میشه.
آقای فرشتیان، آقای مکارم شیرازی در واقع پیروان تصوف رو متهم کرده که تا حدودی وارد سیاست هم شدن و گفته حتی با خارجی ها ارتباطی برقرار کردند. این با این صحبتی که شما داشتید آیا ارتباطی پیدا میکنه؟
نگرانی اصلی اون بخش ها اینه که اینها بتوانند به عنوان یک قدرت یا طالب قدرت بشن. در طول تاریخ غالبا اهل تصوف دراویش و عرفا به دنبال قدرت نبودن، اما در مقاطع تاریخ ما داریم که حتی میتوان گفت اینها به گونه سلسله ای درست کردن در حاکمیت. البته این به ضرر روحانیت شیعه نشده، مثل همین داستان صفویه با برقراری سلسله صفویه به گونه مذهب رسمی ایران شیعه اعلام شد. اما اینکه در دوران کنونی ما تصوف با کشور خارجی ارتباط داشته باشه، خب این شبیه همینه که ما امروز خیلی از افرادی که در ایران معترضن، این فرهنگیه که در جمهوری اسلامی جا افتاده، هر کسی که به گونه اعتراضی داره و از ما نیست بر ماست و به یک جایی وابسته است.
درباره سخنان آیت الله مکارم شیرازی شنیدید از مرجع تقلید قوم که صوفیان و اعتقادات اونها رو خطر خونده. حسن فرشتیان دینپژوه مقیم فرانسه با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که آمار تلفات و مسمومان مصرف مشروب‌های الکلی تقلبی افزایش پیدا کرده. تازه‌ترین برآوردها نشون میده در هفته گذشته بیش از 20 نفر بر اثر این نوع مشروبات در کشور جان باختند و نزدیک به 300 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
تلفات ناشی از مشروبات الکلی تقلبی در ایران روز شنبه به دست کم 24 تن رسید. خبرگزاری‌های ایران به نقل از سرپرست سازمان اورژانس کشور تعداد تلفات از اول مهر تا کنون را 24 تن، کسانی را که دچار مرگ مغزی شدند 3 تن و مسمومان را 263 تن گزارش کردند. پیر حسین کولیوند با اشاره به مسمومیت نزدیک به 300 تن در 4 استان کشور اظهار داشته است که از مجموع 290 نفر 46 نفر از بیمارستان مرخص و 217 نفر در مراکز درمانی بستری شدند که 15 نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. وضعیت برخی از بستری شدگان در بخش مراقبت‌های ویژه وخیم گزارش شده است. ماه گذشته در 21 شهریور نیز دادستان عمومی و انقلاب در کرج مرکز استان البرز علت مرگ 4 تن و مسمومیت 35 تن دیگر در آن استان را مصرف مشروبات الکلی سمی و تقلبی اعلام کرده بود. به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان عزیزالله ملکی، از دستگیری 3 تن، یک زن و شوهر به اتهام تولید مشروبات دستساز و فرد دیگری اطلاع داده که او را سرکرده اصلی و توزیع کننده آن مشروبات معرفی کرده است.
3 نفر متهم که 2 نفر مرد و 1 نفر زن بودند و تولید کننده و توزیع کننده بودند توسط پلیس دستگیر شد و متاسفانه سرباند این گروه در زندان به سر میاره و در روزهای گذشته بر اثر همین جور با قرار سنگین روانه زندان شد و از اونجا این گروه رو هدایت میکرده.
گذشته از استان هرمزگان، در استان خراسان شمالی هم کشف یک کارگاه تولید مشروبات الکلی مرگبار در بجنورد مرکز استان و دستگیری بیش از 30 تن گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا مظاهری جمعه شب اظهار داشت کارگاهی که مشروبات الکلی مرگبار تولید و در بازار توزیع می کرد توسط نیروهای پلیس آگاهی استان شناسایی شد و 6 تن را عوامل اصلی تولید مشروبات الکلی و 25 تن دیگر را عوامل توزیع برشمرد که دستگیر شدند. طبق قوانین جمهوری اسلامی، تولید، نگهداری و مصرف مشروبات الکلی برای افرادی غیر از اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده ممنوع است. مصرف مشروبات دستساز یا تقلبی در بازار سیاه یا زیرزمینی در ایران طی دهه‌های گذشته همواره قربانی گرفته است. از سوی در سالیان گذشته منابع خبری داخلی همچنان از کشف و توقیف محموله‌های بزرگ قاچاق مشروبات الکلی در کشور گزارش‌هایی منتشر کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا در 30 مرداد بیش از یک ماه پیش به نقل از سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر از کشف بیش از 9000 بطری مشروبات الکلی از یک شناور ورودی به اسکله بندر دیر و خبرگزاری تسنیم در 31 اردیبهشت از کشف 25000 بطری انواع مشروبات الکلی در مشهد گزارش داده بودند.
بایتش خمسه‌پور گزارش می‌داد. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.